ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 16 شهریور 1399 هجری شمسی برابر 6 سپتامبر 2020 میلادی، من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. محمد زرقامی.
من هم به نوبه خودم سلام میکنم به شنوندگان مجله نیمروزی. خبرها را آغاز میکنیم با آخرین صحبت‌های سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی. آقای کمالوندی میگوید تولید فعلی اورانیوم غنی شده در ایران با ظرفیت تولید قبل از برجام برابری میکند. بهروز کمالوندی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت ایران اکنون بیش از 3 تن اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. او با اشاره به تولید ماهانه بین 250 تا 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده گفت این میزان با ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری می کند. پیش از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش سه ماهی خود اعلام کرده بود میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران به 2320 کیلوگرم رسیده که بیش از 10 برابر حد مقرر در برجام است. بر اساس برجام ایران تنها مجاز بود کمتر از 230 کیلوگرم ذخایر اورانیوم کم غلظت در اختیار داشته باشد، اما ایران اعلام کرده است به خاطر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بخشی از تعهدات هسته‌ای خود را لغو می‌کند. در خبری دیگر، رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران می‌گوید اگر پلتفرم‌ها در فضای مجازی با خط قرمزهای جمهوری اسلامی هماهنگ نباشند، فیلتر خواهند شد. ابوالحسن فیروزآبادی در این باره گفت در صورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران تبعیت نکنند و یا موارد به گفته او غیر قانونیشان مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای نظام ایجاد کند، فیلتر خواهند شد. آقای فیروزآبادی از چین به عنوان الگوی موفق در سانسور و فیلتر کردن اینترنت نام برد که به گفته او این کار را با مشابه سازی اپلیکیشن‌ها و ابزارها انجام داد. جمهوری اسلامی ایران سالهاست که با صرف هزینه‌های هنگفت در تلاش برای محدود و سانسور کردن شبکه جهانی اینترنت برای ایرانیان است. وزیر خارجه سوئیس میگوید این کشور در تلاش است تا حداقل‌های گفتگوی بین دو کشور ایران و آمریکا برقرار شود. ایگنازیو کاسیس که در اولین روز سفرش به ایران به اصفهان رفت، با اشاره به نقش میانجیگرانه سوئیس بین ایران و ایالات متحده گفت صلح و تجارت دو عامل مهم در توسعه کشورهاست و ما امروز در حضور شما هستیم تا بگوییم سوئیس همواره به دنبال صلح و آرامش بوده است. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه ایران هر گونه میانجیگری سوئیس میان ایران و آمریکا را رد کرده بود. ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس قرار است در روزهای یک شنبه و دو شنبه با حسن روحانی، رئیس جمهور، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند. و اما خبری در ارتباط با پرونده نازنین زاغری. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سعید خطیب‌زاده میگوید پرونده خانم زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که از سال 1395 در ایران زندانی است، به بدهی بریتانیا ربطی ندارد. روز جمعه بن والاس وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی به ایران است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نوشت پرداخت این بدهی میتواند به آزادی نازنین زاغری ردکلیف منجر شود. سعید خطیب‌زاده اما روز شنبه ارتباط میان تایید بدهی قبل از انقلاب بریتانیا به ایران بر سر خرید تانک‌های چیفتن و پرونده آزادی خانم زاغری را رد کرد و گفت دولت بریتانیا باید هم اصل بدهی و هم جریمه دیر کرده آن را پرداخت کند. پیش از این ریچارد ردکلیف همسر خانم زاغری در برخی مصاحبه‌های خود به این موضوع اشاره کرده و بارها از دولت بریتانیا خواسته است با حل اختلاف مالی با ایران زمینه آزادی همسرش را فراهم کند. بکتاش،
با سپاس از محمد زرقامی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. واکنش های گسترده به پخش فیلمی علیه برادران افکاری در سیمای جمهوری اسلامی به دنبال انتقالشان از بند عمومی. ادامه واکنش های جهان ورزش در مورد وضعیت نوید افکاری کشتیگیر در بند جمهوری اسلامی.
واکنش های جهانی که پیرامون حکم دوبار اعدام نوید افکاری در جامعه جهانی ورزش صورت گرفته بی سابقه است.
گذشت آمار جهانی کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان از 27 میلیون. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به دنبال اقدام تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی به پخش فیلمی علیه برادران افکاری، هزاران کاربر در شبکه‌های اجتماعی به این حرکت اعتراض کرده، هشتگ‌های حمایت از برادران افکاری را به ترند اول ایران تبدیل کرده و عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی را سناریوی تکراری، دروغین و شرم‌آور خواندند. بنیامین صدر از رادیو فردا با ماست. بنیامین، نگاهی داشتی به شبکه‌های اجتماعی؟ واکنش‌ها بسیار گسترده بوده. چه نوشتند کاربران؟
سلام به تو بکتاش، سلام به مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا. خب در 24 ساعت گذشته و بعد از اینکه اعلام شد فیلم اعترافات اجباری نوید افکاری از تلویزیون جمهوری اسلامی بخش 23 پخش میشه، خب خیلی واکنش نشون دادن به این موضوع و در واقع به نوعی به گذشته اشاره کردن خیلی از کاربرها و اعتراف‌های مشابهی که برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. اما جدای از واکنش‌های جهانی و داخلی به این موضوع، مازیار ابراهیمی بکتاش که خودش یکی از قربانیان در واقع اعتراف‌های تلویزیونی هست به گفته خودش و سر جریان پرونده کشته شدن چند تن از حالا آنچه که جمهوری اسلامی دانشمندان هسته‌ای خودش عنوان میکنه، اعتراف‌هایی رو در تلویزیون جمهوری اسلامی داشت، اومد و در شبکه‌های اجتماعی فایل رو منتشر کرد و اشاره کرد به همین موضوع و گفت دقیقاً شبیه همون صحنه‌های اعتراف و اون نوع تختی که برای اعتراف کردن خودش پخش شده از تلویزیون جمهوری اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شبیه همونها رو عیناً در اعترافات نوید افکاری دیده. اما جدای از این موضوع، خیلی کاربرها هم به تناقضات اشاره کردن بکتاش. مثلا اینکه یک فیلمی چند ثانیه‌ای از نوید افکاری پخش شد که در شبکه‌های اجتماعی هم بازنشر داده شد، از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد و اون فیلم هیچ چیزی رو به خودی خود ثابت نمی‌کنه. یک جوانی که با موبایل داره صحبت می‌کنه چند ثانیه در خیابان هست. ضمن اینکه آنچنان که وکیل این پرونده هم در شبکه‌های اجتماعی نوشته، اساساً ساعت این فیلم با ساعت کشته شدن مقتول متفاوت هست و هیچ ربط مشخصی به همدیگه نداره. فرناز کاربری هست که در توییتر به این موضوع اشاره کرده و گفته که اینکه در واقع هشتگ اعدام نکنید یا نوید افکاری خیلی مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی به این دلیله که اساساً ما با اعدام مخالفیم، به خصوص اعدام‌های سیاسی و امنیتی. بعد خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفته حتی مغول‌ها هم به اندازه شما نکشتند و غارت نکردند. کاربر دیگری هم اشاره کرده به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بکتاش و اعترافات همسر سعید امامی متهم ردیف اول اون پرونده که از مقامات بلندپایه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بود و گفته که در اون هم همسر سعید امامی حرفهایی زد که در واقع دیدیم و همگان دیدن که در چه شرایطی انجام شد. چون اگر کسی خاطرش نباشه یادآوری میکنم که در اون فیلم های ویدئویی که پخش شد از همسر سعید امامی، او به صراحت شکنجه میشه و این در جلوی دوربین مشهود هست. همینطور این کاربر اشاره کرده به حرفای مازیار ابراهیمی که در ابتدای صحبت هام گفتم و گفته که شبیه همین اعترافاتی که به نوید افکاری نسبت داده شده، افرادی که منتسب بودن به دخالت در ترورهای هسته‌ای هم انجام دادن که بعداً معلوم شد که بی اساس بوده و خود جمهوری اسلامی هم به نوعی اذعان کرد که در اون پرونده اشتباهات بزرگی صورت گرفته. جواد حیدریان کسی هست که اشاره کرده به یک خبر دیگه که درست همزمان با موج حمایت از نوید افکاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و اون درباره محمد رضا فروتن، بازیگر نام‌آشنای سینمای ایران بود که تغییر جنسیت داده که البته تکذیب شد و گفته که باید پذیرفت ذهن عمومی و مهندسی افکار هنوز به راحتی در دست سناریو نویسان امنیتی و افسران اطلاعاتی نرمه، چرا که توجه‌ها در فضای مجازی به راحتی از نوید افکاری رو تونستن برای ساعاتی به سوی محمد رضا فروتن و یک خبری که حالا تکذیب شد پرت بکنن. امین ثابتی هم در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته که چرا باید در درست به زنگاهایی مثل پرونده در واقع سرنگونی هواپیمای مسافربری، اعتراض‌های آبان یا همین خبر اعدام نوید افکاری و پخش فیلم اعترافاتش از تلویزیون، یک دفعه اخبار انحرافی منتشر بشه که اذهان رو منحرف بکنه. اشاره کرده به همین ماجرای محمد رضا فروتن و گفته تنها دلیلی که پیدا میشه کرد اینه که جمهوری اسلامی این دست کارها رو خیلی خوب کپی کرده از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه تا موج حمایتی رو و افکار عمومی رو منحرف بکنه.
بنیامین از رادیو فردا سپاسگزاریم، نگاهی داشت به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی در واقع واکنش وسیع و گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به فیلمی که شب گذشته سیمای جمهوری اسلامی پخش کرد علیه برادران افکاری. اما بپردازیم به واکنش‌های جهان ورزش و ورزشکاران در عرصه بین‌المللی در مورد وضعیت نوید افکاری، کشتیگیر دربند جمهوری اسلامی، که این واکنش‌ها همچنان جریان داره. این واکنش‌های تازه رو از مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران، جویا شدیم.
واکنش‌های جهانی که پیرامون حکم دوبار اعدام نوید افکاری در جامعه جهانی ورزش صورت گرفته بی سابقه است. یعنی نظیر این واکنش‌ها و حمایت‌ها و ابراز نارضایتی از حکمی که صادر شده پیشتر سابقه نداشته برای اتفاقاتی که در کشورهای مختلف رخ میده پیرامون یک ورزشکار یا یک موضوع ورزشی و همدردی جهانی رو برمی‌انگیزه. حتی بیش از اون واکنش‌هایی که درباره دختر آبی صورت گرفت، چون در خصوص دختر آبی عمدتاً واکنش‌های جهانی رسانه‌ای بود و تعدادی از چهره‌های ورزشی هم با این بار ده‌ها چهره سرشناس ورزشی از سازمان‌های جهانی ورزشی مثل سازمان بسیار معتبر UFC که سازمان ورزشی محبوبیه و دانا وایت رئیس این سازمان گفت بعد از اینکه آقای ترامپ واکنش نشون داده در توییترش، من هم خواهش میکنم که از این اعدام صرف نظر کنن چون نوید افکاری میتونست حتی یکی از ورزشکارهای سازمان من باشه. کایل دک قهرمان جهان، سالی رابرتس دارنده دو مدال جهانی، کشتیگیران تیم ملی زنان سوئد، همچنین از کشورهای مختلف مثل رسول چونایف از جمهوری آذربایجان، قهرمانان اروپایی، آمریکایی، اینقدر تعدادشون زیاده که نمیشه یکی یکی اسم آورد و همگی خواستار توقف این حکم شدن به زبانهای مختلف، حالا از طریق نشر ویدیو یا انتشار پست یا استوری در صفحات خودشون در اینستاگرام.
آقای رستم‌پور، واکنش جامعه ورزش ایران چگونه بوده تا کنون؟
جامعه ورزشی ایران هم البته از تعدادی از چهره های در اصطلاح سلبریتی ورزشی که خب مخاطب چند میلیونی در اینستاگرام دارن عمدتا فوتبالی ها واکنشی ندیدیم، اما ستاره های کشتی ایران خصوصا تقریبا میتونم بگم همه واکنش نشون دادن، از کشتی فرنگی تا کشتی آزاد تا پیشکسوتان خواستار توقف اجرای این حکم شدن و مدام پست‌های متعدد منتشر میکنن، نه اینکه حالا فقط یک استوری بذارن و رفع تکلیف کرده باشن. ولی خب از جامعه سلبریتی ها در واقع جالب واکنش افکار عمومی خیلی در واقع میتونم بگم هوشیارانه است، یعنی اونا معترضن در اینستاگرام چرا چهره هایی که حالا تحت عنوان خواننده یا بازیگر سینما که نشون میدن دغدغه اجتماعی دارن و حتی پول جمع‌آوری میکنن در اینستاگرام و مدعی هم که با این پول دارن زندانی ها رو آزاد میکنن و خیلی هم این موضوع شفاف نیست که چقدر جمع شده چقدر خرج شده و اصلا یا زندانی آزاد شده یا نه، چرا در رابطه با این موضوع بسیار مهم که جان یک انسان هر لحظه ممکنه که از او گرفته بشه چرا واکنش نشون نمیدن؟ این هم در حاشیه این موضوع بسیار پررنگ بوده در روزهای اخیر.
مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک. در همین رابطه گفتگو داریم با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش. آقای نایب هاشم، در خصوص پرونده‌های سیاسی سیمای جمهوری اسلامی معمولاً برنامه‌های مشابهی، فیلم‌های مشابهی پخش کرده طی 4 دهه گذشته تحت عنوان اعترافات متهمان یا مظنونین، که البته در همه حکومت‌های استبدادی این رویه به گونه‌ای مرسوم بوده. به گزارش سازمان‌های حقوق بشر صدها فیلم اینگونه تاکنون سیمای جمهوری اسلامی، تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش کرده. آیا این روش نخنما همچنان هناش رنگی داره؟
با سلام به شما و شنوندگان برنامه شما، قطعا این کاملا نخنما شده و نمیتونه تأثیری بگذاره، ولی واقعیت اینه که خب میبینیم که کماکان جمهوری اسلامی ادامه میده این روش رو برای اینکه حداقل هواداران خودش رو بتونه راضی نگه داره در رابطه با اقدامات غیر قانونی و در واقع سختگیرانه که انجام میده. همه اینها به یه شکل از تمام اینها نشون میده که اون کسی که متهم هست بسیار خونسرد صحبت از قتلش میکنه. در مورد آقای مازیار ابراهیمی دیدیم که حالا بعدن دقیقا مشخص شد که تحت چه فشارهایی بوده و حالا اونجا هم همینطور خیلی خونسرد صحبت میکنه، یعنی حتی اون صحنه آرایی که میکنن به شدت بایشون تاکید میکنن که اخم نکنید، نمیدونم شانه هاتون رو افتاده نشون ندید، حالت در واقع خیلی قوی نشون بده از خودتون که با قدرت با اراده همچین کاری رو کردید، در حالی که تمام این اقدامات و همچنین در صحنه در واقع قصد بردن بر مبنای اعترافات اجباری تحت فشارهای سنگین، شکنجه‌های سنگینه، به طوری که در مورد ایشون دستش شکسته، پزشک قانونی کاملا مشخص کرده که چه در واقع اقدام چه جور اون شکنجه شده و اون وکیل در واقع عملا تسخیری، یعنی وکیلی که قوه قضایی تعیین میکنه و نه در واقع متهمین یا خانواده اونها، اون میاد خونسرد میگه که خودش نخواست به در این فیلمی که از خودش نخواستش به پزشکی قانونی مراجعه کنه. سرشار از دروغ هست این صحنه پردازی هایی که میکنن، کاملا معلومه که سناریویی رو تدوین میکنن و مثل سریال هایی که تلویزیون نشون میده، این برنامه 23 این سریال ها رو در این سال ها مدام نشون داده و کاملا دردناکه که هنوز به این شیوه نخنما به قول شما اینا توسل میجوین.
آقای نایب هاشم، همکنون نگرانی ها در ارتباط با وضعیت نوید افکاری افزایش یافته، به ویژه پس از آن که برادران افکاری از بند عمومی به اماکن دیگری انتقال یافتند. اکنون چه انتظاری میشه داشت نسبت به وضعیت اونها؟
بله، باید به شدت نگران بود، برای اینکه این بند عبرت به اصطلاح که منتقل شده آقای نوید افکاری بندی هستش که مربوط به هست به کسانی که در شرف اعدام هستند، در واقع در مرحله هستند که ممکنه که در واقع این اجرای احکام صورت بگیره. در این حال در اون بخش هستش، در این بند هست که شکنجه های سنگین انجام میدن و به هر حال ممکنه که بعد از اینکه سه تاشو من شنیدم، سه نوار از ایشون بیرون اومده، نوار صوتی بیرون اومده و گفتن که چه بر ایشون گذشته، برای اینکه تمام ارتباطاتش قطع بشه به این بند بردن و ممکنه که دوباره تحت شکنجه باشه، برای اینکه دوباره نفش بکنه اون چیزی که در این سه نوار هست. و به هر حال این دو حالت رو داره، اون بند ارشاد که اون دو برادر دیگر یعنی حبیب و وحید رو بردن، اون هم بند بسیار بدنامی هستش که در اون اتفاقات اولا خب تفکیک جرائمی وجود نداره و اتفاقات بسیار ناگواری در اون روی میده و به شدت نگران کننده است. و مهمتر از همین که این سه برادر نه با همدیگه میتونن تماس داشته باشن، نه با بیرون میتونن تماس داشته باشن و بیمون میره که به شدت تحت شکنجه باشن در این ساعات و این روزها.
حسن نایب هاشم، کوشندی حقوق بشر در اتریش. خطهای رادیو فردا باز هست برای بازتاب دیدگاه های شما و پیام های شما. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13 و همچنین نشانی رادیو فردا در تلگرام @فرداگرام آماده دریافت پیام ها و نقطه نظرات شماست. و ما در ارتباط با پرونده نازنین زاغری که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، بریتانیا گزارش حاکی است که پذیرفته بدهی خود از دوران محمد رضا شاه پهلوی رو به تهران بپردازه تا بلکه نازنین زاغری آزاد بشه، هرچند که مقامات جمهوری اسلامی گفتن که پرونده نازنین زاغری ربطی به بدهی بریتانیا به ایران نداره. شهریار سیامی.
گابریلا دختری که سیاستمداران ایران و بریتانیا زندگی دوگانه ای برایش ساختند، مدتی را با پدر بزرگ و مادر بزرگش در ایران زندگی کرد، در حالی که مادرش نازنین زاغری در اوین زندانی بود و حالا اینجا در لندن با پدرش ریچارد رادکلیف زندگی می کند. گابریلا نمی خواهد گربه عروسکیش را با نام انگلیسی لری، هم نام گربه مقر نخست وزیری بریتانیا، صدا کند. شاید هم به یاد زندگیش در ایران یک اسم فارسی برایش انتخاب کند.
فکر میکنم اقدام سپاه در نگه داشتن نازنین و خیلی های دیگه باید عواقب مشخص و دقیقی براشون داشته باشه تا متوجه بشن که این کار شیوه هوشمندانه ای نیست. اصلا هوشمندانه نیست. الان نازنین مثل یک مهره شطرنج در دست اونهاست.
گابریلا برای ورود به خانه شماره 10 که مقر دولت بریتانیاست به مادر بزرگش پناه میبرد و دستش را میگیرد. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا یکی از این سیاستمداران است که در این روزها گفته فعالانه به دنبال پرداخت بدهی کشورش به دولت ایران است، موضوعی که میتواند به آزادی شهروندان بریتانیایی از جمله نازنین زاغری رادکلیف کمک کند. بدهی مورد اشاره آقای والاس چیزی حدود 400 میلیون پوند است، به علاوه سود مورد ادعای دولت ایران. اصل این مبلغ را دولت هویدا در دوره محمدشاه پهلوی بابت خرید این تانکای چیفتن در سال 1353 خورشیدی به شرکت MIS که متعلق به دولت بریتانیا است پرداخت. اما بعد از انقلاب و روی کار آمدن دولت موقت، سیاستمداران ایرانی تمام قراردادهای خرید سلاح از کشورهای غربی را ملغا کردند، از جمله تانک‌های چیفتن که به شیر ایران معروف بودند و می‌توانستند نقش تعیین کننده‌ای در جنگ ایران و عراق داشته باشند. طول نکشید این اتفاق روابط دولت انقلابی ایران با کشورهای غربی را به کدورت کشاند، یعنی گروگانگیری در سفارت آمریکا که آغاز تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی علیه ایران بود. پول تانک‌های چیفتن همانند سایر دارایی‌های ایران در کشورهای غربی بلوکه شد. با گذشت سال‌ها دولت بریتانیا تاکنون از پرداخت این بدهی به ایران خودداری کرده. بهانه آنها تحریم‌ها و البته این موضوع بود، کشته شدن سربازان بریتانیایی در عراق و افغانستان که به ادعای دولت بریتانیا با سلاح‌هایی کشته می‌شدند که ایران پولش را می‌پرداخت. ایران به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرد و سرانجام حدود 14 سال پیش دادگاه به نفع ایران رأی داد، اما دولت بریتانیا بدهی‌اش را نداد. نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی در فرودگاه امام تهران دستگیر شد. بعدها در دادگاه انقلاب او را به اتهام‌های مختلفی از جمله جاسوسی به 5 سال زندان محکوم کردند. در مذاکرات بین دولت ایران و بریتانیا در طول این سالها گفته شد تهران میگوید در صورت پرداخت بدهی دولت بریتانیا نازنین زاغری آزاد خواهد شد. ایران و بریتانیا هر دو این موضوع را رد می‌کنند، اما شواهد و دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد خانم زاغری گروگانی است که برای پرداخت بدهی دولت بریتانیا زندانی شده. حالا با نامه‌ای که وزیر دفاع بریتانیا برای خانواده خانم زاغری نوشته، قرار است یک روز بعد از انتخابات آمریکا دادگاه رسیدگی به بدهی بریتانیا به ایران برگزار و احتمالاً این بدهی چندین ساله پرداخت شود تا شاید خانم زاغری و شهروندان دیگر بریتانیای زندانی در ایران آزاد شوند. همه اینها البته بستگی به نتیجه انتخابات آمریکا و وضعیت تحریم‌های ایران دارد. حالا به نظر می‌رسد سرنوشت گابریلا این بار با نتیجه انتخابات آمریکا گره خورده.
آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان یک از 884,000 تن گذشته. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل در گذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان تا کنون بالغ بر 27 میلیون مورد شده که از آن میان مجموعاً بیش از 19 میلیون تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان نزدیک 7 میلیون مورد برآورد می شود. و ما در ایران آمار ابتلا به کرونا همچنان بالاست و هشدارها و نگرانیها بسیار. سمیرا قرایی از رادیو فردا با ماست. سمیرا، از تازه ترین تحولات در کشور بگو.
بکتاش، بعد به جلسه هیئت دولت صبح امروز اشاره کنم. آقای روحانی در این جلسه صحبتی کرده در رابطه با تسهیلات کادر درمانی که خب در ماه‌های اخیر از اسفند ماه درگیر هستند با شیوع ویروس کرونا. از صحبت‌هایی که او می‌کنه اینطور برمیاد که پرداخت‌هایی صورت نگرفته و برخی از افراد کادر درمانی و سلامت در ایران احتمالاً حقوق‌هایی رو نگرفتن. این چیزیه که بین خطوط صحبت‌های آقای روحانی امروز بوده و میشه اینو اینطور برداشت کرد. آقای روحانی میگه که باید به سرعت مطالبات این افراد پرداخته بشه، برنامه‌ریزی‌هایی از طرف بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه انجام گرفته که این مطالبات پرداخت بشه. پس از این صحبت‌ها میشه نتیجه گرفت که در این ماه‌ها کادر درمان در تلاش بوده که رسیدگی بکنه به بیماران و از اون طرف درآمدی هم نداشته و این مسائل حالا مشکلات اقتصادی برخواسته از تحریم هست یا هرچه. آقای روحانی معتقده که باید هرچه زودتر حل بشه. نکته دیگر، باز هم یک کمبود، یک مشکل دیگر هست که امروز خبرش منتشر شد و صحبت‌های ناصر ریاحی هست، رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو، که گفته است که اگر مسئله تامین ارز حل نشود خیلی سریع ایران با مسئله کمبود دارو برخورد خواهد کرد. می‌دونیم که کسانی که بیماری‌های خاص دارند در معرض ابتلا به کرونا هستند بیشتر از باقی و اگر مبتلا بشن ممکنه که بروز بیماری شدیدتر باشه و در نتیجه این افراد آسیب پذیرترند و داروهایی هم که نیاز دارند حالا میبینیم که با مشکلات واردات روبرو هست. نکته دیگه، مدارس هست. از روز گذشته خبرها در رابطه با بازگشایی مدارس زیاد بوده. امروز وزیر ارتباطات گفته که 600 هزار معلم میتونن اینترنت رایگان بگیرن. میدونیم در استانهای قرمز مدارس قرار بود که به شکل مجازی برگزار بشه و در استانهای وضعیت هشدار به شکل چرخشی تعداد کمی از دانش آموزان حاضر بشن. بحث دیگه انتخابات است که باز میبینیم رئیس دفتر شورای نگهبان در استان کرمانشاه هشدار داده و گفته که اگر کسی که میاد، کاندیدی که میاد و تبلیغ میکنه برای خودش در خیابان، جامعه رو به خطر میندازه و نباید افراد به هیچ عنوان بیان و در خیابان ها تبلیغ بکنن، بعد همه رو بسپارن به دست صدا و سیما. در رابطه با آمار وضعیت استانهای مختلف، همونطور که دیروز هم خانم لاری و سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد، ما هیچ منطقه بیماری از کرونا در ایران نداریم. 99 شهرستان در وضعیت قرمزند، 83 شهرستان در وضعیت هشدارند. فقط اشاره کنم به زنجان که در وضعیت قرمز هست، 15 مورد مثبت رو امروز داشته، 293 بیمار کرونایی بستری داره و در 24 ساعت گذشته دو نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. و واکسن رو هم یک اشاره کوتاهی بکنم بکتاش، واکسن در ایران به شدت بر روی واکسن آنفولانزا دارن مانور میدن، واکسنی که بهش عنوان برای کرونا بر کرونا تاثیر نخواهد داشت.
سپاسگزاریم. سمیرا قرایی بود و تازه ترین تحولات در ارتباط با بیماری کووید 19 ویروس کرونا در کشور. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت.